بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب زکات، توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله 3 اینطور می فرماین: بنت المخاز ما دخلت حسنت ثانیه و کذت طبیع و طبیعه و بنت اللبون ما دخلت فالثالثه و کذا المسنه و الحقته ما دخلت فالرابعه و الجزعته ما دخلت فالخامسه. این عناوینی که خب در همین بحث های زکات انعام ثلاثه ذکر شد و ما عرض کردیم که توضیحش رو خودشون بعداً در مسائل آینده می‌فرمایند، در این مسئله توضیح میدن. می‌فرمایند که بنت المخاز که یکی از زکات های شتر بود، ما دخلت فی سنت ثانیه، اونیست که عهد می شود سال اول رو تمام کرده باشه و وارد سال دوم شده باشه. و طبیع و طبیعه که در زکات بقر مطرح بود، اونم تقریبا همینطوره که سال اول رو تمام کرده باشه و سال دوم رو درش وارد شده باشه. منتهای خصوصیتی در طبیع و طبیعه از این نظر هست که بعضی از لغویین و اهل لغت اینجوری طبیع و طبیعه رو معنا کردن، گفتن که طبیع و طبیعه اون بچه ایست که همراه مادرش در چراگاه ارمیشود می رود. و به همین مناسبت هم مسئله طبیع یعنی تابع، تابع مادرش هست در چراگاه. و دیگه نگفتن که سنش باید چقدر باشه، این شاید اگر کمتره از یک سالم باشه این عنوان طبیع و طبیعه براش روشن‌تر صدق میکنه، برای اینکه بچه گاو و گوساله خب پیداست که هرچی سنش کمتر باشه این تبعیتش از مادر بیشتره. اون وقت عرض میشود گفتن که ما در طبیع و طبیعه بیشتر از این لازم نداریم که این تابع مادرش باشه در چراگاه و چریدن، و مقید به این نیست که سال اول رو تمام کرده باشه و وارد سال دوم شده باشه. لکن عرض می شود در بعضی از روایات که ظاهراً همون روایت فضلا بود که می خواندیم، اونجا یک توصیفی هم برای طبیع ذکر شده گفتن طبیعی اون هولیه، کلمه هولی هم به عنوان صفت برای ذکر کردن، و این هول ظاهرش این است که سال اولش تمام شده باشه و وارد سال دوم شده باشه، همینطوری که معروف و مشهور در طبیع و طبیعه همین معنا هست. و علت این که اصلا به کلمه هول هم هول میگویند، هول ما تعبیر میکنیم مقصود از سال این است که وقتی که وارد سال بعد میشه انسان، اسمش رو میگذاریم تحویل سال شده. در اون دعای وقت تحویل هم میخونیم یا محول الحول و الاحوال. اصلا ظاهرش این است که سال رو انسان گذرونده و وارد سال آینده میخواد بشه، لذا طبیع و طبیعه رو با اینکه کلمه هولی در بعضی از روایات درباره‌اش ذکر شده که ظاهراً همون روایت فضلا باشه، لکن مقصود همین است که سال اول رو گذرانده باشه و وارد سال دوم شده باشه. و همینطور می فرماید که بنت لبون که در بعضی از زکات های شطور مسئله بنت لبون مطرح بود، بنت لبون ما دخلت فی سال سر، اونی که دو سال رو پشت سر گذاشته باشه و وارد سال سوم شده باشه. و کذل مسنه که در بعضی از زکات های غنم ذکر می شد، ول حقتو ما دخلت فرابعه، حقه اونیست که سومین سال را هم پشت سر گذاشته باشه و وارد سال چهارم شده باشه. و در بعضی از روایاتی که خوندیم خود امام امام معصوم فرموده بودن که و انما سمیت الحقتو حقتن، چرا به حقه کلمه حقه اطلاق میشه؟ این بیان امام معصوم علیه السلام. میفرمودن که لأنها استحقت ان یرکب زهرا، برای اینکه وقتی که سومین سال رو گذروند و وارد سال چهارم شد، دیگه صلاحیت این داره که کسی بر او رکوب بکند و او رو به عنوان مرکب ازش استفاده بکنه. این به علت این سن نشه، چون 3 سال رو گذرونده وارد سال چهارم شده، دیگه صلاحیت داره که از رکوب او استفاده بشه. مثل هر میشود که فرض کنید گوساله کوچیک نیست که صلاحیت برای این معنا نداشته باشه. ول جزعتو ما دخلت فی الخامسه، آخریش جزعه است که اون عبارت از چیزیست که وارد در سال پنجم شده باشه. چیزی که در این مسئله عرض می شود مهمه که مورد توجه قرار بگیره این است که این نصاب ابل رو تنها مورد نظر قرار نداده، بلکه مجموعه عناوینی که در نصاب انعام ثلاثه ابل و بقر و اینها مطرحه همش رو بیان کرده که کسی خیال نکنه که این عناوین همه در رابطه مثلا با ابل یا همه در رابطه با مثلا بقره، نه این اختلاف داره. بنت المخاز در رابطه با شطور طبیع و طبیعه در رابطه با شطور و همینطور عناوینی که سابقا در طبیع و طبیعه مربوط به بقره و همینطور عناوینی که سابقا ذکر کردیم، در حقیقت این مجموعه اونی این قابل توجهه، مجموعه عناوینی است که در زکات انعام ثلاثه ما مطرح کردیم، نه اینکه این عناوین همه در رابطه با یکی از انعام ثلاثه باشه، نه، مجموعه انعام ثلاثه این عناوینی که ما به کار بردیم، بعضی ها کلمه بنت مخاز به کار بردیم، بعضی جا کلمه طبیع و طبیعه به کار بردیم، اینا خیال نشه که همش مربوط به یکی از این انعام ثلاثه است، بلکه مجموعه زکات هایی که در تمامی این انعام ثلاثه ذکر کردیم و عنوانهاشون رو بیان کردیم، اینا از نظر سنی اینطور هستند. لذا تصور نشه که مجموعه این عناوین فقط در رابطه با زکات یکی از انعام ثلاثه است، نه، در رابطه با مجموعه انواع ثلاثه است. این یه نکته است که در این مسئله خیلی باید مورد توجه قرار داد. شاید ظاهرش هم یه خورده فریبنده است، انسان خیال میکنه که تمامی این عناوین مال یکی از انعام ثلاثه است، نه، این در رابطه با مجموعه انعام ثلاثه عناوینی که به کار بردید، بعضیاش در رابطه با شطور، بعضیاش در رابطه با بقر، این مجموعه اون عناوینی است که عرض می شود ذکر کردیم. کدوم اقسام؟ خب همین رو عرض کرد، انعام وقتی که خوص میگم، من دارم این میگم که شما اشتباه نکنید که همه این عناوین مال یکیه یا مال دوتاست، این مجموعه عناوینیست که ما در زکات انعام ثلاثه مطرح کردیم. حق مال شطوره، عرض می شود که امام می فرماید که شطور وقتی که وارد سال چهارم شد دیگه صلاحیت مرکبیت داره، برای اینکه سنش اقتضا میکنه که از سواری او استفاده بکنن. این نکته رو که من عرض کردم برای جلوگیری از همین توهم بود. اونم امام معصوم علیه السلام در اون روایتی که خوندیم علت رو ذکر کرده بودن، لأنها استحقت ان یرکب زهرها، این استحقاق پیدا کرده که به عنوان مرکب قرار بگیره و از سواریش استفاده بکنن. و شطور هم همینطوره، وقتی وارد سال چهارم شد عرض می شود این مقدار استحقاق و صلاحیت در باره او محفوظه.
در اینجا این انعام ثلاثه رو وقتی میگه 5 تا شتر داشته باشه سالش ملاک نیست، سال مثلا 2 ساله
اونا اوناش فرق نمیکنه، اوناش فرق نمیکنه، یعنی در متعلق زکات اوناش دیگه فرق نمیکنه.
چه 2 ساله باشه،
بله، چه 5 ساله باشه، چه 10 ساله باشه، ایناش فرق نمیکنه. در مسئله شهار این مسئله رو خوب دقت بفرمایید. من وجب علیه من الابل که بنت المخاز مثلا ولم تکن اندهو و کان اندهو اعلا منها بسنن که بنت لبون دفعها و اخذ شاتین او 20 درهما و ان کان ما عنده اخفض بسنن دفعها و دفع معها شاتون او 20 درهما و 20 بله
شاتین
شو ننوشت شاتین و 20 درهما ولا یجزی ابن اللبون ان بند المخاز اختیارن علی الاقوا نعم اذا لم یکونا معن انده تخیر فی شراء ایهما شاء لیکن لا ینبغی ترک الاحتیاط به شراء بنت لبون. در این مسئله که حالا عرض میکنیم عنوانش چیه، تقریبا 3 صورت تصور میشه که هر کدامشو باید مستقلن ملاحظه کرد. مسئله این است که کسی که در نصاب ابل که ما عرض کردیم که بعضی از زکاتهاش عبارت از بنت المخازه، حالا کسی زکات برش واجب شده، بنت مخازم نداره بده، بنت مخاز نداره و در اختیارش نیست، اینجا یک وقت عرض کردم 3 صورت داره. یک وقت این است که پیش این آدم یک عنوان دیگری هست که اون عنوان دیگر از نظر سنی بالاتر از بنت مخازه. بنت مخاز اونیست که وارد سال دوم شده باشه، لیکن این یک عرض می شود بنت لبون داره که بنت لبون اونیست که وارد سال عرض می شود سوم شده باشه. اینجا عرض کردیم 2 صورت داره. 1 صورت این است که این پیشش اون زکات وجود نداره، در درجه اول برش بنت مخاز واجبه، نداره بنت مخاز رو بده. حالا لیکن پیش او یک عرض می شود چی حیوانی است که از بنت مخاز سنش بالاتره و در نتیجه ارزشش هم بیشتر میشه. از بنت مخاز بالاتره از نظر سن و از نظر قیمت هم طبیعتا بیشتر میشه. این بنت مخاز برش واجب بوده، بنت مخاز نداره، لیکن بنت لبون که وارد در سال سوم شده او پیشش هست. حالا اینجا چه کنه؟ در درجه اول اونی که برش واجب بوده بنت مخاز بوده، اینم بنت مخاز نداره، لکن بنت لبونی که از نظر سن از بنت مخاز بزرگتره و قاعدتاً از نظر قیمتم بینشون متفاوته به اعتبار اختلاف سنیشون، بنت مخاز یک قیمتی داره، بنت لبون قیمت بالاتر. اینجا ایشون می‌فرمایند که بر حسب روایتی که انشاءالله الان می‌خونیم، همون بالاتر رو بده و به اون فقیری که این زکات رو تحویل داده میتونه که دو تا گوسفند یا 20 درهم از او بگیره، به علت تفاوتی که بین بنت لبون و بنت مخاز تحقق داره. پس صورت اولش این است که در درجه اول این آدم بنت مخاز برش واجبه، لکن بنت مخاز نداره، اما بنت لبونی که اعلای از اوست از نظر سنی و عرض می شود که و از نظر قیمت به حسب قاعده و طبیعت، دیگه شارع نفرموده که حالا به زحمت بره بنت لبون رو تبدیل به یک بنت مخاز بکنه. یه مشکله این وسط خوب هست در کار. شارع فرموده همون بنت لبون رو بده، تفاوت قیمتش رو که قاعدتا خود این تعیین کرده دو تا شات یا 20 تا درهم باشه از او بگیره. پس در بنت بودنش در این تعبیر اول و به حسب این تعبیر فرقی نداره، چون این انعام ثلاثه خب بین مذکر و مؤنثشون فرق وجود داره، از نظر قیمت هم بین اینها فرق داره. برای اینکه اونی که ماده باشه و نر نباشه خب یه فواید مخصوصی داره، صلاحیت این رو داره که حامله بشه، بچه دار بشه، اما اونی که مذکره اون دیگه این صلاحیت درش وجود نداره، لذا شاید قیمت مادهش بیش از قیمت نر در اینجا تصور بشه. پس شق اول این بود که برش واجب زکات به عنوان بنت مخاز. بنت مخازم که در مسئله گذشته گفتیم که اونست که داخل در سنه ثانیه شده باشه، لکن این بنت مخاز نداره که این زکات واجب رو بپردازه. اما به جای بنت مخاز یک بنت لبون داره که از نظر مؤنث بودن با بنت لبون یکسانه. عرض می شود میگه این بنت لبون رو بده و دو تا گوسفند یا 20 درهم از اون فقیری که بهش صدقه میده و زکات میده جنه به عنوان تفاوت قیمت اخذ بکنه. پس صورت اول اینه. فقیر که دیگه مربوط به زکات نیست، اون زکات میگیره. خب نداره، از یکی که داره میگیره، تحیان که نداره. عرض میشه از صورت اول این بود. در این صورت اول در بعضی از روایات که الان میخونیم انشاءالله روایتش رو، آمده که به جای بنت مخاز میتواند ابن لبون بدهد. ما گفتیم بنت لبون بده و 20 عرض میشود 2 تا شاد یا 20 درهم رو بگیره. در بعضی از روایات داره که نه، لازم نیست که بنت لبون باشه، ابن لبون هم باشه این کفایت میکنه. و در اینجا دیگه اگر ابن لبون رو گرفت دیگه هیچ مسئله مطرح نیست، دیگه نه چیزی باید بدهد و چیزی هم لازم نیست بگیرد. حالا روایت و جای روایت رو من برای شما عرض کنم انشاءالله. روایت باب 13 از ابواب زکات انعام، باب 13، حدیث اول که هم مفصله لکن حدیث صحیح هست و راویش هم عبارته از زرار است. در این حدیث فروزی رو مطرح میکنه که حالا به ما الان ارتباطی نداره. عرض میشود که میفرماید در ذیل حدیث، اول اینطور میفرماید و من وجبت علیه ابنت و مخازن، که همین موضوع بحث ماست، ولم تکن اندهو، ابن مخاز رو نداره، پیش او این عنوانی ثابت نیست، و کانت اندهو ابنت لبونن، به جای بنت مخاز یه بنت لبون داره که به علت اینکه سنش بالاتره قیمتش بیشتره، ولی هر دو هم در مؤنث بودن یکسانن. اونی که به عنوان زکات واجب بوده بنت مخاز بوده و اونی که پیش این هست بنت لبونه. عرض می شود که سنش بیشتر از بنت مخازه. میگه دفعها، همون بنت لبون رو بده کافیه، لازم نیست که بره این عرض میشود بنت لبون رو تبدیل بکنه به یک بنت مخازی، نه همون رو بده. لکن و اعطاه المصدق شاتین او اشتین درهما، مصدق یعنی اون کسی که فقیری که به زکات داده میشه و صدقه به او داده میشه، اعطاه المصدق شاتین او اشرین درهما. باز این فرض هم میکنه و من وجبت علیه ابنت و مخازن، که موضوع همین مسئله ما بود، ولم تکن اندهو، لکن و کان اندهو ابن لبون ذکر، به جای بنت لبون یک ابن لبون عرض می شود پیش این هست، و این در تأنیس هم با اون بنت مخاز یکسان نیست، بلکه این مذکره، در حالی که اصل زکاتی که واجب بود مؤنث بود. این میگه که فانه یقبل منه ابن لبون، ازش ابن لبون پذیرفته میشه، ولیس یدفع معه شیئا، دیگه چیزی هم لازم نیست بپردازه، همین ابن لبون رو به جای بنت مخاز بپردازه، این که انا سر به سره، دیگه چیزی لازم نیست بپردازه. عرض کردیم این روایت روایت صحیح هست و مفصلم هست این روایت، منتها اون فقرات قبلیش فعلا به ما ارتباطی نداشت. روایت بعدیش هم اینجوری می فرماید که و من بلغت صدقتهو ابنت مخازن، کسی که زکاتش به بنت المخاز میرسه، ولیست اندهو ابنت مخازن، اما ابنت مخاز نداره، پیش او نیست، لکن و اندهو ابنت لبونن، لکن ابنت لبون داره که از نظر تأنیث هم با همون بنت مخاز یکسانه، فقط از نظر سن با هم فرق میکنن. ابن مخاز اونیست که وارد سنه ثانیه شده باشه، این ابنت لبون اونیست که وارد سنه ثالثه شده باشه. میفرماید که فانه یقبل من ابنت لبون و یعطیه المصدق شاتین او عشرین درهما، و اون فقیری که این صدقه زکاتی رو میگیره چون به عنوان بنت مخاز واجب بوده و این عرض میشود بنت لبون رو میگیره که از نظر سنی تقریبا یک سال دو سال با هم فرق میکنن، اون فقیر لازمه که عرض میشود که شاتین یا عشرین درهما بده. و اینو خوندیم که و من بلغ صدقت او ابنت مخازن و لیست انده او ابنت مخازن و انده او ابنت لبونن ف انه یقبل منه ابنت لبون و یعطیه المصدق شاتین او عشرین درهما و من لم تکن عنده او، عرض می شود یعنی ابن مخاز، علی وجهها، این علی وجهها این عرض می شود یعنی میگه که بنت مخاز، عرض می شود که علی وجهها، اونم با توجه به این که ضمیر مؤنثه، یعنی مقابل او نیست، یعنی در اختیار او نیست. و اندهو ابن لبون ذکر فانهو یقبل من ابن لبون ولیس معه شیئون، برای اینکه مسئله ابن لبون بودن مذکر بودن در حقیقت جبران اون تأنیثش رو می کند، چون میگم در انعام ثلاثه مسئله تأنیث شاید اهمیتش بیشتر از مذکر بودنه، به لحاظ اینکه اینها صلاحیت حمل دارن، صلاحیت استفاده های مختلف دارن، اما در مسئله ذکورش این معنا تحقق نداره، در حقیقت ذکوریت این ابن لبون جبران این مؤنث بودن بنت مخاز رو میکنه. با اینکه ابن لبون مثلا شاید قیمتش شاید بیشتر باشه، معزالک ذکوریت این جبران انوثیت اون رو میکنه و لازم نیست این کسی که برای زکات واجبه بره ابنت و مخاز پیدا کنه و تحویل فقیری که صاحب صدقه است و به تعبیر این روایت مصدقه بده. همین دو روایت رو نه عرمش اولا گوش بدید، گوش بدید، در مسئله شات مطرح نبود چیزی، در مسئله شات مطرح نیست، در مسئله شات همونیست که شما میفرمایید، ولی در مسئله ابل آیا بین مؤنث و مذکرش فرق یا نه، در مسئله گاو آیا بین مذکر و مؤنثش فرق نیست؟ پس شما مسئله
پروهای علاهیده دارن، نرها هیچ فایده‌ای دارن از نظر گوشتی، از نظر بارچشی، اما ماده ها از نظر شیردهی و
حمل برداشتن و این مسئله صلاحیت هم در اینها خیلی مسئله اساسیه. بالاخره حیوانی داشته باشن که هر سال یا دو سال مثلا وضع حمل بکنه و بچه‌ای بذارد، یا حیوانی باشه که نه فقط بعضی استفاده‌های سواری و امثال ذالک ازش استفاده میشه، اینا خیلی با هم فرق داره. پس خلاصه اون چه که تا به حال در این مسئله گفتیم عرض میشن، مسئله این بود که اگر کسی در درجه اول برش بنت مخاز لازمه و بنت مخاز نداره، اینجا اگر بنت لبون داشته باشه، بنت لبون رو شارع به جای بنت مخاز میپذیره و دیگه لازم نیست که این کسی که زکات میخواد بده بره به زحمت یک بنت مخازی تهیه بکنه، نه بنت لبون رو عرض میشود که میپذیره و دیگه هیچ مسئله هم نیست و قیمتش مصدق که عبارت از اون فقیریست که زکات رو به عنوان صدقه اخذ میکند و خزمن اموالهم صدقتن که مخصوص زکاته، اون فقیر به علت تفاوتی که علل قاعده، آخه اینا نوعا مسائل علل قاعده است، یعنی 190 اینطوره، حالا شاید یه مواردی هم پیدا بشه که مثلا ابن ارزشش بیشتر از بنت باشه، ممکنه، ولی غالبا این طور طبیعی مسئله در این انعام ثلاثه این طوره. پس اگر کسی پیش او یعنی واجب بر او بنت مخاز باشه و بخواهد بالاترش رو بپردازه که عبارت از بنت لبونه، از اون فقیری که این صدقه رو اخذ میکنه میتواند 2 درهم یا یعنی 2 شات یا 20 درهم بگیره. و اگر عرض میشود که ابن لبون بخواهد بدهد، با اینکه دست تذکیر و تانیث هم با هم فرق میکنن، میگه ابن لبون کافیه، هیچی هم لازم نیست که اون فقیر بپردازه، خود اینم لازم نیست که چیزی اضافه به اون فقیر بده. منتها یک صورت دیگری هم این مسئله داره که اون صورتشو انشاءالله فردا عرض میکنم.